اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقایان و خانم های محترم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. امیدوارم که ایام ماه مبارک رمضان رو دست پر سپری کرده باشید و قدرتون امسال و اندازه‌ای که گرفتید و ظرفی که از خدا گرفتید و مظروفی که از خدا گرفتید همه در راستای سعادت دنیوی و اخرویتون باشه. خب موضوع این جلسه همون، اگه من همه جلسه ها گفتم خیلی مهمه، خب واقعا مهم بود. اینو میگم خیلی خیلی مهمه، یعنی باید ها و نباید های کار در عرصه مهدویت. خب این مشخصه که چقدر اهمیت داره این جلسه. دقت بفرمایید، بحث وظایف منتظران نیست. شاید توش یکی دوتا از وظایف منتظران لاجرم ذکر بشه، یه سخنرانی دیگه است به وقتش. قبل اینم انجام دادیم، بعد اینم مفصل انجام میدیم. دشمن شناسی هم نیست. بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی موضوع یه سخنرانی دیگه است. من دانشگاه اینو تدریس کردم، آمادم هست مباحثش میتونم ارائه بدیم. و یه چیز دیگه است که خیلی مهمه، اونم مهمه، هم قد و قواره همینه. درد و دل و دغدغه خودم هست، یعنی یه سری چیزایی که تا الان نگفتم اینجا مجبورم یه خورده بگم، بقیه‌اش هم میذارم اونی که میشه گفت میذارم برای جلسه دشمن شناسی. انتقادم هست به خودمون، من نمیخوام نه به سرنوشت فوش بدم نه ازشون اونو کاری ندارم، اصلا این جلسه من با خودمون کار دارم، چون اونا که نمیخوان کار مهدوی کنن، که اونا میان سنگ میندازن تو عرصه مهدویت. اون داره کارشو درست انجام میده، برنامه ریزی داره، داره زحمت میکشه، نتیجه کارش هم میگیره. اگر نبود، نمیبود لطف الهی، ما تا حالا صد بار باخته بودیم قافیه رو. یه خورده شاید بر بخور به بعضی ها موضوع این جلسه، اصلا برای مهم نیست. در درجه اول اگر انتقادی وارد بشه به خود من وارده و کسی هم ناراحت بشه، اصلا کسی هم ناراحت میشه باشه بره بیرون. ببینید عزیزان، بارها ما تو سخنرانی ها عرض کردیم، ما که سهلیم، بزرگان گفتن ارزش کار برای امام زمان رو قیاس نکنید با هیچ کار دیگه رو کره زمین، اصلا قابل قیاس نیست، اصلا یه دوتا داستان متفاوت، اصلا جنسش تفاوت داره. بقیه کارا هر کاری داری میکنی واسه خودت داری میکنی، واسه خودت داری میکنی. کار برای امام زمان تازه میشه کار واسه خدا، کما که ما کار واسه خدامونم پر از ریاه، پر از آفته، پر از من و الاذاه، منت و اذیت کردن مردم که فاتحهشو میخونیم خراب میکنیم میریم. جما حواسمون باشه، دقت بکنیم. اصلا انتظار و منتظر بودن عمله. تو احادیث شما برید نگاه بکنید، گفتن جهاده، گفتن عمله، نگفتن یک حالته، یک اکته، یک کنشه، نه اینکه یک حرکت منفعلانه که طرف بشینه یک گوشه ای فقط هنر این آقا بشه گزارش کردن این اون، رصد کردن این آدم و اون آدم. اصلا این نیستش. یه عده کار تو عرصه مهدویت با جنگولک بازی و عد و اطوار و کمدی اجرا کردن اشتباه گرفتن، کمدی که خیلی جدی اجراش میکنن، اما وقتی میذاری عمل کرده طرف رو میبینی باید بشینی گریه کنی، میذاری تو سرت، دشمنم باید بشینی قهقه بزنه، از هیچ کمدی او اینجوری نمیخنده. اگر ما واقعا برنامه داریم، هدف داریم، مشخص کردیم آقا ما میخوایم برای امام زمان کار کنیم، برای کی میخوای کار کنی؟ برای امام زمان. بسم الله، برای امام زمان کار کن. یه سری شاخصه ها داره این کار، یه سری فاکتورها داره، یه سری سرفصل ها داره، یه سری مقتضیات داره، یعنی هر جوری که نمیتونی کار بکنی که. من اینجا با تفنگ آب پاشم میتونم آب بخورم، اما همتون میخندید. اینجا جای این کار نی. اینا که میفهم قالو معصومین، فرمودن بزرگان ما، معصومین ما، انتظار الفرج عباده، افضل العباده، بگید انتظار الفرج. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جز برای عبودیت نیافریدن، افضل عبودیت میشه انتظار فرج.
وقتی میگه افضل یعنی بقیه بیان پایین، همه بیان پایین، هیچ کی بالاتر نیست، همه بیان پایین. واسه اهل بیت هم دارید کار میکنید، توی اهل بیت کار بر امام زمان. منتها دچار آفت نباید بشون، الان همه رو میگم، آفت هایی که فرقه های دیگه دچارش شدن به اسم امام زمان، اومدن ضربه زدن به امام زمان، اونا رو میگم. همین بهایت تو دل گرایش به امام زمان به وجود اومد، از تو دل بابیتی به وجود اومد، بابیتی که از تو دل شیخیه به وجود اومد، و اونا میگفتن رکن رابع اعتقاد داشتن، میگفتن یک کسی هست در آن واحد میتونه با امام زمان، یک شخصی وجود داره با امام زمان در ارتباط، و ما میدونیم که اینجوری نیست. احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج، محبوب ترین فعل هاست، محبوب ترین کارها، که دردونه خدا میشی، محبوب خدا میشی کار برای امام زمان. چرا؟ چون خود انتظار فرج عمله. آ منتظریم بشین یه گوشه همین، خب 100 سال سیو نباش، بچه درد میخوری تو، بشین یه گوشه صبح تا شب نماز بخور، بزنه به کمره. نماز هم باید خوند، اما همه چی نماز خوندن نیست. میشه واسه امام زمان بشه صبح تا شب بشه ول از ظالیناتو بکش. ببین تو دنیا اسلام چه خبره، ببین چجوری مسلمان ها رو خرمال کردن. من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یعنی چی فلیس به مسلم؟ یعنی یه ادعای اسلامی مسلمانی داره اما پیامبر میفهمه تو مسلمان نیستی. کسی که ادعای مسلمان داری داره نمازم میخونه، فرق نمی کنه، مردن اینجا، اونجا به درک واسه شدن، کشته شدن، اینجا فلان شدن، مهم نیست اصلا. افضل اعمال امتی آقا رسول الله انتظار الفرج من الله عز و جل. آقا رسول الله میفهمه افضل عبادت امتی انتظار فرج، افضل جهاد امتی انتظار فرج. جهاده، شمشیر به دست گرفتنه. بعضی موقع آج سعید ما رو میبینه، سعید قاسمی، میگه رایفی شمشیرنو داری میزنی؟ میگم آره. نمیگه داری سخنرانی میکنه، میگه داری کار میکنه، شمشیر داری میزنی؟ جهاده بابا، جهاده، منتها خونی ریخته نمیشه، دیده نمیشه. جنس گلاش فوشه، جنس گلاش تهمته، ترکش نیست خون بپاشه، گیوتین نیست گلت رو قل بده بریزه کله بیفته اونور، گلاش نامرئیه. و بسیار اثرگذارتر و آزاردهنده تر از اون گله های واقعی، یعنی به خدا قسم روزگاری برات میگذره که راضی میشیم که کشتم بمیره این اذیتی که ندارم میکنن نکشه. المنتظر لامرنا، کسی که منتظر برای امر ما، کل متشحت و به دمهی فی سبیل الله، مانند کسیه که رگشو زدن تو خون داره شنا میکنه، غلط میزنه تو خون، غلط میزنه، متشحت و به دمه فی سبیل الله، نه تو راه دیگه، در راه خون. یعنی بهترین خوشگلترین و شهادت دست و بزنه تو خونه، همون شهادتی که آقا عبدالله رسیده، همون شهادتی که عباس ابن علی بهش رسیده، همون شهادتی که 200,000 تا شهید ما بهش رسیدن، شهادتی که هم خوشگله هم شیرینه، همه چیش جوره. میگه این منتظر لامرنا، کسی منتظر امر ماست، این عین همونه، فرقی نداره. منتظر امر ما مثل کسی است که در خون خود در راه خدا میغلطد. و گفتیم که در آخر الزمان اکثریت مردم دنیا مستضعفن، یعنی مردم عقلشون ضعیفه، جهل دنیا رو گرفته، خبر ندارن. یک اقلیتی هستن که میفهمند اصل چیه، از این اقلیت یک اقلیتی هستند که اینا کارم میکنن، میشه اقل اقل. که کی ما میتونیم ادعا کنیم کار میکنیم برای امام زمان؟ بکنیم اکثر اقل. نمیخواد اکثر اکثر بشه، تو همین اقلیتی که امام زمان میشناسن همینا توجیه بشن. روایت آقا امام صادق میفرمان اگه شیعیان ما فلان کنن زور چیک میگیره، نمیگه آقا اگه کل مردم دنیا، این شیعیان ما، همین اقلیت دنیا، یه اقلیت 300 میلیونی تو دنیا روز بزن دارن الحمدلله بیشتر میشن، نه بیشتر شدن زاد و ولدی که از این جهت متاسفانه کارمون خرابه، بلکه گرایش از ادیان و مذاهب دیگر به این مذهب شریف. اینایی که مستضعفن خبر داری رو تو بودایی داره داره چیکار میکنه؟ نوشابه یارو میذاره کنار بوتش، میاد میپره دیگه، نوشابه درش باز بخار میشه، میاد میگه یه سان نوشابه رو خورده، یک شیره بده گاو میپرسته اون یکی در به دوگون شیطان خرمالشون کرده، خدا شاهده داره ازشون سواری میگیره. فعل قرآنشو گفتم چه دیگه، داره حمز میکنه و نزغ میکنه نشسته رو، اینا عبارت قرآنیه. یه به مرحله میرسه این بنی بشر که شیطان سواری میگیره، عین سواری گرفتن از یه الاغ، چوب دستش میگیره با پاش میزنه زیر شکمش، دنیا رو خرمال کرده. اینجا من نمیخوام بگم آی بودایی پاشو بیا مسلمون شو، آی بودایی تو رو جان مادرت پاشو بیا برای مهدی کار کن فلان، اصلا صحبت من این نیستش. من صحبتم برای این گلگی جای خودیه، صحبتم در مورد من و خود شماست. ماها کارو خراب کردیم. هر بی نمازی توی دنیا دارید میبینید از بد نمازی نماز خوناست. انقدر بد نماز خوندن گفتن نماز خوندن اینه؟ نماز خوند و گناه کرد، نماز خوند و دزدی کرد، نماز خوند و به حقوق مردم تجاوز کرد، نماز خوندن اینه؟ ما 100 سال زیر نماز نخونیم. ببین دین باید ضمانت اجرایی داشته باشه، تا اگه تونستی اینو اجراش کنی در عمل بیاری بگن که منتظر چه شکلی آقا میشه ما نشونش بدی؟ میگیم هیچ، مثل بیا آدمه که گوشه تیمارستان افتاده عاشق بوده دختره رو بهش ندادن، این دیگه روانی شده افتاده گوشه اینجا در نگاه میکنه، این منتظره؟ برای این منتظر گفتن از همه خلائق مقامش بالاتره؟ این مردم دنیا بله گفتیم آقا امام رضا حدیث داره میگه ما روح الحیات داریم، روح الشهوه داریم، روح الحرکت داریم، مردم دنیا همین ستا رو دیدن، نهایتا روح الشهوه دارن، یعنی در قیاس میشن با چی؟ این حیوان. اون دنیا هم چی مشهور میشن؟ خوک، سگ، شغال، اینا که تو روایات داریم، برای که خوکی زندگی کرده. انتظار داریم مثلا یک انسان والا تازه طرف مؤمن میشه روح الایمان، بعد میگه تو روح الایمانی ها یک عده خاص از اقلیت میشن صاحب روح الیقین میشن، روح المطهرم که فقط بر ما اهل بیت، یعنی یه مرحله پایین تر از اهل بیت میشن کیا؟ اونه که روح الیقین تاییدشون کرده خدا و ایده به روح الیقین. حدیث بخونم، آقا امیرالمومنین خطاب به امام حسین فرموده، امام حسین رو نقل کرده. حدثنا احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی رضی الله عنه قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن علی ابن معبد عن الحسین ابن خالد عن علی ابن مسرضا، رسید به امام رضا، عن ابیه موسی ابن جعفر عن ابیه جعفر ابن محمد عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه علی ابن الحسین عن ابیه حسین ابن علی، امام به امام، از امام رضا تا امام حسین. بعد امام حسین میگه قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اتاس و من ولدک یا حسین، نهمی از فرزندان توی حسین، هو القائم بالحق المظهر للدین، او حق رو ظاهر میکنه، والباسط للعدل، عدل و بسط و گسترش میده. قال الحسین، امام حسین گفت، فقلت گفتم لهو یا امیر المومن، بهش گفتم یا امیر المومن، و این ذالک لکائن، اوی شدنیه، یعنی یک روزی تمام دنیا عدل این طور. فقال علیه السلام ای والذی بعث محمدا بالنبوه، خدا به همون خدای قسم که پیامبر رو به نبوت رسوند، واستفاه علی جمیع البریه، و او رو انتخاب کرد بر کل خلق خودش، ولکن اما، بله این شدنیه، ولکن بعد غیبتن، بعد یه غیبت طولانی و حیرتن، به یک تحیر و سرگشتگی که مردم رو بگیره، فلا یثبت فیها علی دینه، که هیچ کس در دین خودش ثابت نمیماند، الا المخلصون، اونه که خالص شدن، خالصن، المباشرون لروح الیقین، اینا کسایی هن که مباشر به روح یقینن، یعنی منتظر امام زمان بودن، نه اون منتظری که الان گفتم بشینه طرف نگاه کنه ها، اون به درد خودش نخوره، بوده نبوده این آدمی چه تفاوتی نداره تو جامعه، انگار که توی غار نشسته، سر کوه ابرست نشسته، تو خونش تمرگیده نشسته. هیچ فرقی نداره این آدم. الذين اخذ الله عز وجل ميثاقهم، گفت خدا عهد گرفت از اینا و برای اینا عهد گرفت. السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه و بکده، و امام زمان میگیم و کتب فی قلوبهم الایمان، تو دلهای اینا کتب قرار داد، نوشت ایمان رو. و ایدهم به روح منح، و با روحی از خودش اونها رو تأیید کرد. شما ببین تو قرآن خدا در مورد کیا گفته و ایدناه به روح، در مورد پیامبران گفته خدا. و اعطینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح قدس. یه مرحله یه مرتبه را آدم بخواد اینجوری بسنم جو مف مف، زهی خیال باطل زهی خیال خام. پس این آقا این گنج دست نیافتنی نیست، اما خیلی یه رتبه است، یه رتبه است، هر کسی نمیرسه. و دعواست داره این یک جا شما بیاری توی اسلام میگه خدای من آرزو دارم رئیس جمهور شم، خدا تو رو خدا ردیف کن من نماینده مجلس شم، من وزیر شم. دیدید الان دو روز تلویزیون داره نگاه کنید چه خبره. اما داریم که میگه که من دوست دارم تو حکومت و امام زمان جز بزرگترین ها باشم. اینجا میخواد چون یه چیز دیگه است. توی جمهوری اسلامی شما میخواد مسئول بشی، جز اذیت شدن چیزی قاعدتا برای شما نباید داشته باشه، چون حکومت دینی مسئول شدن یعنی اذیت بشی این دنیا، ثوابش اون دنیا ببری. این دنیا هیچ برات نداره، تازه خانوادت باید اذیت هم بشن، نه که پسر دست فلانجا سر در بیاره و شوهر خاله عمه زنش اینا سفیر اونجا بشه. این یکی اینا نیست. توی سخنرانی رئیس جمهور علوی تو مشهد گفتم اینا تو جمهوری اسلامی، تو حکومت اسلامی باید الف بیای دال برگردی خمشی. در احتجاج ترجمه جعفری جلد 2 صفحه 580. ما یکی از این بچه هامون فامیلش جعفریه، دفعه قبل گفتم تو آخر زمان ببین چی شد، من گربه دیدم جعفری میخوره. بعد شوخی کردیم گفت چرا این همه سبزی گیر دادی جعفری. حالا بیا ترجمه جعفری ناراحت نشی. میگه میان ابو غانم قزوینی و گروهی از شیعیان مشاجره‌ای در مورد خلف رخ داد که چه کسی جانشینه، و ابن ابی غانم ذکر کرد که ابو محمد علیه السلام یعنی امام حسن علیه السلام و حسن عسکری در گذشته و هیچ جانشینی ندارد. گفت ما بی سرپرست موندیم. باری پس از آن همگی طی ارسال نامه به ناحیه مقدس آصحاب زمان توسط وکلای حضرت، وکلای خاصشون، او را از مشاجره‌ای که میانشان رخ داده با خبر ساختند. پس پاسخ نامه آنان به خط مبارک آن حضرت علیه السلام این گونه رسید. امام زمان تو پاسخ توقیع نوشت، نامه نوشت بهشون داد. بسم الله الرحمن الرحیم، خدا ما و شما را از گیر و دار فتنه ها سلامت بدارد. کسی این نامه رو گفت نوشته که الان هست، همه اهل بیت زندن. این اصل همین که ما میگیم، و به ما و شما روح یقین عطا فرماید که اگر شما تأیید شده به روح الیقین بودید این جنگولک بازی ها رو در نمی آورید. دلش خونه دیگه از این عداعت بارا. خودت هم بذار عزیز دلم جای اونا، خودت هم بذار. و تنها ما و شما را از بازگشت ناخوشایند پناه دهد. همانا ارتیاب گروهی از شما در مسائل دین نزد من رسیده که کارشان به شک و تردید درباره والیان امرشان افتاده. پس این مطلب موجب غم و اندوه ما برای شما شد، نه برای خودمان. این برای خودم ناراحت نیستم، برای خود شما ها ناراحتم. و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فانه فرجکم، او فرج شماست من بیام. نه برای شما ناراحتم، نه برای خودمان. و ما را درباره شما ناخوش داشت، نه برای خودمان، چرا که خداوند با ماست و ما نیازی به جز او نداریم و حق با ماست و هرگز تنهایی و خذلان دیگران ما را به هراس نیندازد و ما ساخته و پرورش یافته و رهین منت پروردگار خیش هستیم و مردم پرورش یافته و تربیت شده مایند. آهای، ترجمه همینجوری نوشته، آهای شما را چه شده که در دام شک و تردید افتاده اید و در حیرت و آشفتگی وارونه شده اید. تا ادامه 4 صفحه نام است. و همین بخشش رو بودم همون تأیید به روح یقین. عزیز من، ظهور یعنی پایان همه مشکلات، چیز واضحیه. وقت شد میگیم دنیای پس از ظهور چجوری، تو روایت داریم، اقتصادش چجوری، کشاورزی چجوری، اینا همه شو برنامه شده. ظهور یعنی پایان تمام بدی ها، یعنی گردن زده شدن ابلیس با تمام اعوان و انصارش. حضرت سلیمان به زنجیر کشید، آقا صاحب زمان گردن خواهد زد، قلع و غم خواهد کرد، کشتاری اگر هست از ایناست. فلذا نبردی بسیار اساسی ابلیس دارد با کسانی که میخواهند چه کنند؟ مرگ او را نزدیک کنند. یعنی کیا؟ منتظری کسی که میخوان فرج رو نزدیک کنند، به تعجیل الفرج دارن فکر میکنن و براش کار میکنن. برنامه داره واسه تو. اگر تو فکر کردی من دیگه نماز میخونم، دعا ندبه میخونم، صبح دعای عهدم میخونم، دیگه اینا بچه خوبی هم گوگوری مگوری، اینا که چیزی نیستش که. طرف خواب دید ابلیس و دید کلی زنجیر و تناب دستشه، اینا چی چیه؟ گفت اینا هر کدوم واسه یکی میکشم میرمش. دید یه زنجیر وحشتناک کتوکولو، اون مال کیه؟ گفت اون برای شیخ انصاریه ظاهره. گفت اون سخته، باید زنجیر بندازم. یعنی هر چی تو حوزه دینی قوی تر بشی، ابلیست قوی تر میاد جلوت، روش های جدید تر میاد، پیچیده تر میاد جلو. و گفت کدوم تناب مال منه؟ گفت تو تناب نمیخوای عزیزم، سود میزنم دنبالم میدویی. این بابا که خواب دیده با نماز خون بودا، روزه میگرف اینا. چنان فتنه هاشو پیچیده میکنه که چنان برنامه ریزی میکنه از کی غافل شده؟ سراغ حضرت ابراهیم تو 99 سالگیش رفت، وقتی میخواست اسماعیل سر ببره. چیکار داره میکنه ابراهیم؟ سراغ پیامبر اولوالعزم رفته. آقا امام رضا میفرماد، میگه ابلیس در نماز جدمان علی ابن الحسین امام سجاد به شکل افعی ظاهر میشد، انگشت پای امام را نیش میزد. امام انگار نه انگار که تو سجده نمازش، بعد فریاد میزد میگفت بر الحق که تو سید و ساجدی. مار بشه بیاد تو سجاده. مارایی که تو قلبمون و این کرمایی که دارن سولاخ سولاخ کردن مغز و قلب و روحمون، اینا رو بگیریم بنازیم بیرون. کرمای حسد، کرمای غرور، اینا رو بنازیم بیرون. کرمای فتنه انگیزی برای چه؟ برای دیده تر شدن، برای پول، برای دنیا. میخواد یه جور دیگه عوض کن. اصلا ما در مورد کفار فلانجا دارم صحبت میکنم، خوبه اصلا ماها نیستیم، چرا خودمون تافته جدا بافته بینیم. احیای شب 23 در مورد چی بود موضوع بنده؟ روایت براتون خوندم، نه یه دونه، 10 تا 15 تا 20 تا روایت که عزیزم اگر به امید شفاعت هستی باید لایق شفاعت بشی. بابا تو در میارن اونور. آقا امیرالمومنین میفرماد افرادی هستن 300,000 سال عذاب میکشن تا فرصت شفاعت فراهم میشود. روایت اینا یک جریان فکری نمیدونم از سر جهل آمدانه است، یه بخشش قطعا آمدانه است. اصلا آمدانه آمده که شیعیان رو در خمودی فرو ببره که بشینن دعا کنن. حالا اینو مفصل دارم براتون، سرفصلی اینو باید من باز کنم مفصل صحبت کنم. اگر برای امام زمان داری کار میکنی، ویژه داری کار میکنی، برای تو هم برنامه داره. الان یک جریان فکری که در کشور ما بعد از انقلاب عملا توی این فاز جدید ورود پیدا کرد تحت عنوان حجتیه، یعنی چی؟ چی کار میکن؟ برای امام زمان کار نمیکنن؟ خیلی هم قشنگ کار میکنن، پول خرج نمیکنن، 10 برابر من شما پول خرج میکنن. واسه اونم برنامه داره، واسه اون، واسه بحیرا، واسه بلعم باورا برنامه داشته. بلعم باورای مستجاب الدعوه، یعنی هر چی از خدا میخواست خدا گردن گرفته بود که اجابت کنه. کارش به جای میرسه که تو قرآن از لفظ سگ براش استفاده کرده خدا، کلب. برای من رایفی نمیتونه استفاده کنه دیگه، منم نیستم ها، ذهن خیال باطل، ذهن خیال خام. مستجاب و دعوه بود عزیز دل من اینا، خدای بارون ببار خبر او میگفت میبارید. کار ابلیس به یه جایی میرسه برای منتظران که باج میده به اینا که تو اوزه مهدویت کار نکنن. این جدیده نشده، رسیدین بهش، خدمت علما رسیدین، گفتیم یه جریان جدید ما داریم میبینیم طالب، گفتن جدید نی عزیز دل من، تو تازه به تورش خوردین. کار به جای میرسه، هزینه فرصت برات به وجود میاره، یه جا دیگه برات کار ردیف میکنه، میگه برو اونجا، اینجا نباش. اینجوری میاد وسط. ببین هر جا میخواهی باش، باش، فقط در این سنگر بگید نباش. حرف ابلیس اینه، تابلو ابلیس اینه، برای هر چه میخواهی بر سر بزن، برای اهل بیت علل خصوص امام زمان بر سر نزن. به سر که چیه؟ به دستت هم نزن. اینجا نباش، اینجا نباش. این بچه ها بعضی‌ها دفتر کار میکنن، یه چیزایی آدم نمیدونه، اینا رو بگی خدا شاهده نمیدونم، خیلی کلنجار رفتم با خودم، خیلی پیش اومده بچه‌ها دفتر دارن زحمت میکشن، خب همه فی سبیل الله دارن کار میکنن، بعد میگه بابا من رفتم استخدامی یه جا شرکت کردم، 3 ساله با من کار نشدم، امروز که بلند شدم اومدم اینجا تازه شروع کردم کارو، زنگ زدن آقا بیا اونجا، صاف زرتی رفته رسم آزمایشی شده. یعنی همینجوری میکشن دیگه، حالا قراردادی 6 ماه، قراردادی 3 ماهه، بعد میشه 6 ماهه، بعد میشه 1 ساله، بعد میشه پیمانی، اینا صاف رفته از بین میشه. البته من اینو میدونم چی میگم، میگم این هدیه حضرت بهتا، تا اومدی کار بکنی چی؟ هدیهشو گرفتی. منتها چی کار باید بکنم؟ خواهم گفت که اگر تو رفتی در فلان جا هم مشغول به کار شدی، اگر برای امام زمان کار کردی هیچ فرقی نداره. نمیگه که فقط بیا تو مصاف کار کن، نمیگه فقط برو تو مؤسسه موعود کار کن، نمیگه فقط برو تو مؤسسه آی شجاعی کار کن، نمیگه فقط تو مرکز تخصصی مهدویت کار کن. هر جا رفتگری داره خیابون جارو میزنی، برای خدا و برای امام زمان تو کارتو داری انجام میدی. بله خب طبیعیه آدما دوست دارن جایی باشن که مفیدتر باشن، این طبیعیه، اما این به اون معنی نیستش، نه، این هدیه، هدیه حضرت میتونه باشه برای تو. اما خدا، مثال دارم برات قشنگ قرآنی، خدا میگه سامری فتنه کرد، گفتم تو سخنرانی ها، بعد خدا همون ماجرای فتنه سامری میگه فتنه کی بود؟ بگید. میگه خودم بود. میگه نعوذ بالله، خدای فتنه، دست دو سامری توی کاسه است. حضرت موسی گفت دیگه، گفت خدای این گوساله ها رو درست کرد، این مرتی که این صدا رو کی بهش داد؟ گفت من دادم. گفت دست درد نکن. گفت تو چی فکر کردی؟ فکر کردی همین که اینا بگن ایمان آوردیم ولشون میکنیم؟ داریم براش. فکر کردی همین که ادعای تشکیل حکومت ولی معصوم بکنن بیخیالشون میشی؟ داریم براش. من چی میدونم تو دل اینا چی میگذره؟ من خدا علی ایمان به ذات صدور، جلو من، جلو شما هر چی میخوام فیلم بازی کنم، جلو اون نمیتونم فیلم بازی کنم، این رو دایره ریختم برای او، ریز و درشتم و بالا و پایین همو میدونم. میاد شکایت میکنه آقا، اللهم انا نشکو الی فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، تعداد کمه، بابت این ناراحتی، شاکی، دشمنات زیادن، خب اونا که نمیتون کارش کنی، چیکار کنم دشمنام کم؟ خب برو کار فرهنگی کن روشون، دشمنات کم شد، یه راهش. گفتی چی بعدش؟ چی گفتی؟ قلت عدد نما هم کم که خودتون زیاد کنید. یارو لیوان آب دم دستش بود، میگفت تشنمه تشنمه تشنمه، وارد بخور. حالا بعد نیه جوابم عوض کنیم، یه بند خدای خواب بود، تو خواب میگفت تشنمه تشنمه تشنمه، پدر این بغل دستشو در بود، بیدارش بود بیه لیوان آب بخور. خب گفت حل شد، گوار گوار کبه مرگ تو بزما 2 ساعت نذاشین بخواب. خوابی گفت تشنم بود تشنم بود تشنم بود تشنم بود. حلم بکنم برامون، باز یه ساز دیگه میزنیم، بشین کار کن.
باید عزیز دل من برای ظهور برنامه ریزی کرد. برای ظهور باید هدف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت در نظر گرفت. برای ظهور باید خودسازی کرد. برای ظهور باید طرح نوشت. برای ظهور باید منظومه ساخت، باید نظام سازی کرد. من میخوام روی این صحبت کنم. 5 تا بخشش کردم، هر بخششو صحبت میکنم، تک تک مثال میزنم، از خودمونم میخوام بگم بیشتر.
تو منظومه سازی ما چند تا عنصر مهم داریم. اولین چیزی که شما میخوای کار بکنی نیاز فیزیکی داری. میگه آقا بیا اینجا یه دفتری بزنیم. خب دفتر زدی. میگه باید اجاره بدیم. نه بخریمش. آقا کامپیوتر لازم داریم. پرینتر لازم داریم. خدمت شما عرض بکنم که اینترنت لازم داریم. پول لازم داریم. ها؟ الان برای همین سخنرانی اینجا چی؟ سالن لازم است. صندلی لازمه. صوت لازمه. کلید در تصویر لازمه که شما سرود ملی و قرآن براتون پخش بشه. نباشه تعطیل. لازمه آقا یه چیزی هست میگه بپرم چجوری بپرم وقتی بال ندارم. نمیتونی انتظار داشته باشه از کسی که بله نیتش خیره اما تو شرایط فعل براش به وجود نیاوردی. میخوای چی ازش میخوای تو؟ خیلی بی‌انصافی. دست خالی برم جلو 60,000 نفر به جنگم با یه چاقو یه شمشیر تفنگ چیزی بده. اینا شمخانی یه نامه معروف داره به بنی صدر ظاهرن، من کپیشو توی موزه شهدای کرمان دیدم، نوشته ما برای جان دادن تفنگ می‌خوایم، خواهیم جون بدیم چطور تفنگ بیان بدید بریم بزنیم. اون موقع گفته بشه
کاسه خالی هم تو مملکت ما تا دلتون بخواد چیه؟ فرام. یعنی هر اداره یه معاونت فرهنگی یه آدم علکی خوش نشستن، حالا به همه توهین نمی‌کنم تو خوبم دارن انجام بدن، بشینن یه جنگولک بازی در بیارن چیکار کنن؟ پولش هم هست دا. خب میگم پوله فکر نکنید نیستش، تمام بودجه این مملکت برای هدف امام زمان پول هم هست، اونطور بلد نیستن خرج کنن، شیطان خرمالشون کرده. حق امام زمانو علیه امام زمان استفاده میکنن گاهن. یه جا رفته بودم یه کارخونه، این کارخونه یه دفتر فرهنگی داشت، 52 میلیون تومان یک بخشی از یه کارخونه، 52 میلیون تومان بودجه این بود. بعد بهش میگفتم چی کار میکنیم؟ گفت چی کار کنیم؟ این بچه‌هایی که عضون رو دعوت میکنیم مثلا یو بهشون کریستال میدیم ببرن بدن به زنهاشون. بعد منم چیکار میگفت این مثلا گفتم کار فرهنگی بگو چیکار کردی؟ گفت 3 تا باکس خریدیم دونه 100,000 تومان، 50 تا عضو داشتیم، اینا دادیم برم تو خونه با کیفیت خوب تر. گفتم حالا این خوبه، این اگه بردی که ماهواره نیاد. خب بعد دیگه چیکار میکنی؟ گفت جنگ براشون برگزار. جنگ میدونی چیز؟ گفت یکی میاریم اینجا لباش اینجوری میکنه، یکی از تو کلاش خرگوش در میارم خوش دست میزنن عشق. گفتم چقدر میگیرم؟ گفت اونی که لباش تکون میده 2 تومن میگیره، اونی چون بغل ارگ میزنه 5 تومن میگیره. اون کار فرهنگی داره میکنه، داره در مورد ثقله این کار میکنه، هم قرآن رو هم اطرت. من فکر نکنم، من خودم دادم شوخی هم خیلی هم بهم ایراد میگیرم، میگن چرا انقدر شوخی؟ دو جدی تر من اینا نمیگم نباید باشه، شادی نباید باشه. کی گفته؟ کی گفته اصلا کار برای اهل بیت معنی نفی شادی؟ اما کی گفته این لوده بازی رو به اسم اهل بیت بذاریم؟ ببین اینجور چیزا اصلا شما به خدا میخوای بری مجوز بگیری، برو مجوز بگی برای همایش کنسرت، اینقدر خوشگل کارت اینجا خدمت شما بفهمی. میخوای بری یه همایش برگزار کنی، آقا میخوام بریم 4 تا جوان اینو جمع بشن در مورد امروز، پدرتو میارن جلو چشت به معنی واقعی کلمه. البته حقم میدم، یه جا آدم های نخاله اومدن کار غلط کردن، میترسن بنده بود خود، اینم هست، من غیر منصفانه صحبت نمیکنم. البته با اومدن فضای مجازی نیاز به فضای فیزیکی مقدار چی شده بگید؟ کم شده. یعنی بشین تو اینترنت سخنرانی کن، تو خونه هاشون بشینن، کامپیوتر مال خودش، اینترنت هم پولش خودش میده، بشین نگاه کن. اما بالاخره تو یه دفتر میخوای داشته باشه دیگه، بالاخره یکی بیاد دیگه که میخواد ببینده دیگه، کامپیوتر رو کجا میخوای بذاری؟ تکون میخوری ماشاءالله باید دلار خرج کنی. ببخشید به جای ریال از دلار استفاده کردم، این مفهوم تر براتون. دلار بعد بریز این چیز گر رو گر خرج کن.
داره میره به سمت فضای مجازی. ما بیشتر آقا شما اکثرا ما رو از کجا میشناسید؟ از تو اینترنت. اونجا به ما گفتن. یا عزیزی آمار میداد. میگفت 87% دانشجوها عذر میخوام تو سال 88 انتخابات 90% 87 90% دانشجوها توی چیز توی 90% دانشجوها اطلاعات خودشون رو در مورد انتخابات از فیسبوک میگرفتن و درصد مشارکت دانشجوها تو انتخابات 87% بوده، یعنی بیشتر از مردم عادی، از میانگین عادی مردم دانشجو چی بوده؟ بیشتر بوده. خب و اینا بیش از 90% مطالبشون از تو چی میگرفتن؟ از تو فیسبوک میگرفتن. خب فیسبوک دست کیه؟ داره میره، اون قبول دارم، اما این من امروز چون خیلی میپرسیدن من میخوام یه چیزایی برشون. 6 ماه مساف و خدمتون میگم. از بچه ها گفتم بنویسید، تو کاغذ نوشتم، به مالی گفتم آقا یه گزارش به من بده. توی این 6 ماه 3,100,000 تومان ما سیدی فروختیم. 3,100,000 تومان تو 6 ماه چیکار کردیم؟ همین سیدی که بیرون میرید میخرید یا یه جای دیگه مثلا فروختیم. کمک ماهانه، کمک عذر میخوام مردمی از افرادی بودن که 1,000 تومان کمک کردن به بالا. یکی بوده یهویی نظری داشته، برخی افراد اصلا هر ماه پول میدن. یک بخشش حق و زحمه سخنرانی بنده بوده، یعنی میرم سخنرانی میکنم پول میگیرم، این به حساب مؤسسه واریز میشه، به من نمیدن بی انصافا، بالا میکشن. الانم رقمش بالای 50,000,000 تومانه که اینو بالا کشیدن از من این مسافیا. خب یعنی چه تو 5 6 سال سخنرانی شد نزدیک 50,000,000 حق و زحمه سخنرانی ها شده باشه، اینا گرفتن هستش دیگه، اینا حساباش هستنش، همش سند مالی داره، فاکتور خورده خزینش. عزیزان و بزرگواران، همین امروز یه مثال بزنم، بابت همین صندلیایی که جلوس فرموده اید و تن شریف بر آن نهاده اید 700,000 تومان پول دادن. اینجا بشه 300,000 تومان پول اس ام اس به شما دادن که پاشید بدین. برای ایده اس ام اس میدن، ایدهشو میام، یعنی پول صندلی و اس ام اس 1,000,000 تومان بیشتر. دو تا همایش تو ماه بگیری 2,000,000. 5,200,000 تومان تو این 6 ماه پول اس ام اس شده فقط. خب 5 اجاره ماهانه دفتر ماهی 1,800,000 تومان. 1,800,000. خب این کمک های مردمیه. یک بخشی میتونه بودجه بگیری. بودجه داستان داره. براتون میگم اینا رو. اول برای اینجا باز کنم تا جایی که میشه. تا الانم بودجه گرفتیم، بهتون میگم. 20,000,000 تومان اینجا بودجه گرفتیم، رفتیم کامپیوتر باش خریدیم. کامپیوترایی که این 20,000,000 تومان رو شاید 2 سال پیش گرفتیم. کامپیوترایی که بابتش قرار شد که ما کار انجام بدیم براشون، یعنی برای اون نهادی که ما پول داد، و ما 10 برابر اون پول پروژه براشون انجام دادیم. چون بچه‌ها توانایی انجام این کار نداشتن، من به شخص انجام میدادم. یعنی یه پروژه رو که شاید 10 نفر بعدش کار میکردن، من به شخص انجام میدادم، میدادم بهشون. خب این هست. یک نهادی پیدا شد گفت اگر این کار رو برای من انجام بدی، یه بخشی از اجارت رو در قالب پول پیش، اونم به اسم خودم میام مینویسم. تو خدا پدرت رو بیاموز. یعنی فردا میتونی با لغت برو بیرون. بعد بری بیرون. چون به اسم اون نوشته. یه نهاد گفت چشم. یا هر 10,000,000 هم چقدر کم میکنه؟ 300,000 تومان از اجاره. که الان هم بیشتر چی میخوان؟ اجاره رو میخوان. تازه از همین جا برای شما بگم. من کسی که دفتر اومدن دیده دیگه، این راپلر که میبینی تو این شرکت هرمی داره میری. یه خانمی جلسه داشت، بنده خدا وقت گرفته شاید اون تو جلسه باشه چون میومد. بعد ایشون اومد تو جلسه نشست صحبت داشت، پژوهش انجام داده بود چی بود. بعد یهو گفتش من یه زنگ بزنم. زنگ زد آقا شما برو. من چم گفت میدونی چیه راستش رو بهتون بگم، خانم محجبه چادری اومد. گفتم چیه؟ گفت من اومدم این تاکسی پیاده شدم، در اینجا رو دیدم، در اون تاکسی گفتم تو رو خدا وایس شماره تو من بده، اگه من رفتم بالا زنگ به تو زدم تو برو، اگر زنگ نزدم
تو زنگ بزن 110، نه نیا بالا، زنگ بزن تو هم میکشم. گفته خدا پدر تو بیامرزه، یادت نرفت تو یه زنگی زدی الان اینجا. آره قدیمی ساختمون. یه بار سقف دفتر خودم بخته، عید بود بالای آب باز گذاشته بود، اون بنده خودم که بعد در قفل میکرد نامونم گیج تشریف داشت، بعد ندیده بود و پایینی ما اومد گفت سقفمون داره آب میده، پایینی ما اومدن شبونه زنگ زدن رفت و دودن در رو کرده او سقف، به غیر از اون اتاق، اتاق بغلیش هم سقف ریخت. آره. بعد داستانی داشته میگه تا 5-6 من تو کامپیوتر ما گچ بیرون میکشیدیم، خاک بیرون با مسواک کامپیوتر رو تمیز میکردیم. اینجوری تمام کمودا و خدمت شما عارض بشم که کتابخونه و میزای دفتر خود بچه‌ها ساختن، فیلماش هستش، فیلماش هست. یعنی شما فرض بکنید آدمی که باید میشسته فکر بکنه، درگیر خزینه زدن و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم بشین درل بزن و نمیدونم متن شما رو فلان بده و رول بلاک کن و زانو بزن اینو تقویت کن و اونو ضعیف کن، درگیر اینا بود. این بچه ها فیلماشو دارن، در آلومینیومی از تو بالکن تو کوچه بکش بیرون، با بکش تو با تنها. بعد یه کار جالبی هم کردن بچه ها، کتابخونه درست کردیم، بعد فهمیدیم نه در نمیره بیرون راست اونجا چون تو درست کردیم، بعد از پنجره ببریمش بیرون. اینجوری الحمدلله ها جنگیدیم، یعنی برای این چیزایی که اینجا هست. همین دوربینه که اینجا میبینید اینقدر فوش دادید آی تصویر فلانه، تصویر به همانه، اون فوشا حواله من میشد دیگه، من گوشیم دم دست ملت، 3:30 شب زنگ بزن، 2:30 شب، 3 روز هم از گمش کردم، خاموش هم هستم کل قبرستون افتاده. خب آره زنگ بزن و فلان اینجور چیزا، این چه تصویریه و فلان. همین دوربینی که داریم 40 میلیون تومان لاف داره، 40 میلیون تومان. بخوام براتون بگم کلا اینجور بهتون میگم، یه سرشکن کردیم، اگه خریدار رو بذاریم کنار، خریدایی که انجام دادیم بذاریم کنار، همین دفتر مساف فقط تو تهران اگر نخواد کار جدید رو باز بکنه، یعنی همون گروه پژوهشیا بود که مونده، بخاطر بی پولیه، روک بگم سایت بالا نیومده، بخاطر بی پولیه. این بخواد راه بیفته، اونا راه نیفته هیچی، همینی که اصلا ما 6 میلیون تومان ما هزینه داریم. تازه اینو به شما بگم، توی مساف یک نفر هم حقوق نمیگیره، هیچ کس، نه من نه تو اون عزیزی. بچه‌هایی رو داریم که از کار و زندگیشون زدن، خدا شاهده یک سال تمام زندگیشو ول کرده، طرف اومده اینجا وایساده، پدر مادرش دارن بهش فوش میدن، میگن بیا برو، بیا برو زندگی تو درست کن، اومده علم برداشته میگه. یک بعدش میشه عزیز من چی؟ برای منظومه ساختن یک کار، دو تا بال میخواد بتونی بپری، پرپر میشی تا بخواد بپری. البته اگه من بگم امام زمان لطفش نبوده، کم گذاشته، بی انصافی و ببخشید عذر میخوام، بی شرفی کردم اگه بگم، آقا کم نذاشته برام، لطفش شامل حال ما بوده، هر جا ما خواستیم دیر رسیده، دیر و زود داشتم و سخت و سوز نداشتم. بعضی از بچه ها کارشون به جای رسیدن، بگم کن بندگون خدا کل خرجی که واسه شون میشه میدونید چیه؟ صبح میان تا شب دارن اونجا کار میکنن، یه نهار شما بهشون بدی، بعضیشون نهار خونه میارن. فکر فرض کنید 10 نفر آدم توی مؤسسه بخواد کار کنه، درگیر بشه، شما میدونید چه جوری دیگه. ببین من زدم به خط، زدم تو جبهه خط صاف کردم، الان اینا دارن جاده سازی میکنن، میان دارن آرشیوا رو جمع میکنن، فرما رو تهیه میکنن، نزدیک 17-18 هزار تا نظر تو وبلاگ من نخوانده مونده، اینا باید بشینم من بخونم، وقت میبره دیگه. بعد عزیزی زنگ میزنه نیم ساعت پشت تلفن، دارم یه فیلم نگاه میکنم، اینا یه زنه، یه گوشه چشش یه قرمزیه، اون مرده نمیدونم چی چی، نمیتون بگم حق و ناس حداقل. بعد خدمت شما عرض بکنم 18 هزار تا نظر، نزدیک شاید بشم بیش از 20 هزار تا ایمیل، کار مردم باید انجام بشه. بعد دیگه آدم کمر شکن میشه، خدا وکیلی، اصلا یه جای آدم میرسه به بنبست میگه نگه که ولش کن به من چه، بیکارم بیام، میرم من میرم یه جنگولک بازار میرم میشن دریوری میگن پشت میلیونی پول میگیرن، ببینم اونا بشه، خدا نگه اون روزی که به ذهنمون بیاد، خدا نگه اون روز. هزینه ماهانه نهار بابت همین نهارهایی که سه بار بنده فقط خودم به شخصه، ببینید که دارم میگم چون قسم دارم میخورم، سه بار بنده خودم به شخصه فضله تو برنج اون غذا بده که دیگه بی کیفیت ترین غذا رو میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر ارزان تر بودن. نه رستوران آنچنانی زنگ بزنن، نه سه بار من تازه کم دفترم، همش اینور اونورم، من دفتر بودم سه بار فضله به طور من خود. حالا من زرنگم پیدا کردم، اینا نوشه جون کردم. بخندید، خندم داره. غذا مامانی رو دارید میخورید، 1,000,000 تا 1,500 متوسط میانگینش 1,200 1,250 هزینه ماهانه فقط نهار میشه. یعنی شما غذای دیگه آشغال بگیرید، فاکتور تو غذاتون زیر 50 تومن در نمیاد. 30 تا 50 تومن دو پدر جون. همین مؤسسه موعود، آقای دکتر شفیع سربستانی بنده خدا مقاله نوشته بود، من چما پله نشته بود دارم ورشکست میشم، من شفیع سربستانی دارم ورشکست میشم، قیمت کاغذ رفته بالا، نه ارشاد به من میده، نه تبلیغات اسلامی به من کاغذ میده، نه فلان. بعد چیزایی که کتابی که چاپ کردم باید به قیمت پشت جلد بفروشم، من دارم ورشکست میشم. یه عزیزی بود کمک می‌خواست بکنه مؤسسه، که من پول نمیدم، من می‌خوام برم کتاب از مؤسسه چیز بگیرم موعود بیارم اینجا. گفتم من به این خانومی که تو دفتر این کارها رو در واقع هندل می‌کنه بهشون عرض کردم که بهشون بگید هیچ ایرادی نداره، همین کتابچه سبزایی که رایگان به شما داده میشه از حسین تا مهدی نمیدونم فلان، کتابای کوچیکه رایگان به شما داده میشه، اینا از اونجا خریدارش، تو هیچ ایرادی نداره، چه فرقی بین ما؟ عزیزان تو این بره اگر ورود پیدا نکنید، یا باید بودجه بگیری، بودجه به تو میگم باید بری زیر بلیتشون. خب بعد توی از همین هم به اینا رو به شما اینجا میگم، یه حالا مونده دارم اینا رو مینویسم، البته یه بخش عمدهش هم نوشتم، موندن یه موقع تقریب توقی خورد شما افتادی من مردم، اینا خدمت شما عرض بکنم که آره اینا باشه، یه جا یه کم دارم میدم اینا داشته باشه که بعدا نتونم پیداش کنم خرمالش کنم ببرم. از این 8 نفر عزیزی که تو کاندیداتوری برای مجلس اومدن، 5 نفرشون با بنده تماس گرفتن که تو بیا، فقط ما آمار گرفتیم تو رو، هم اینوریا هم اونوریا هم موسیخسیخوا هم اینجوریا هم اونجوریا اینا دوست دارن، بیا تو فقط. تا معاونت وزارت به من پیشنهاد دادن، وزیری تو فقط بیا ما بده، تو قش کن تو بغل ما تو انتخابات، یه خود اینوری قش کن. شرمندتون، امام زمان ارزشش از این سیاسی بازی های شما چیه؟ من موازه خودم تو هم سخنه گفتم به کاندیدای رأی میدم که به این گزاره ها چی باشه؟ نزدیکتر باشه، و رأیم هم دادم. خود اون کاندیدام خبر نداره چه بسرام میکرد، من وظیفه ما انجام دادم، گفتم آقا برید انتخابات شرکت کن، اما این که من بیام بگم آی مثل بعضی کشتن خودشونه، دیدی دیگه بعضی از این سخنران ها چی شد؟ مثل کی مون؟ مثل کجا مون؟ نه تو اگر می آمدی فلان می شد، هیچ چی نمی شد. برعکس یه نظرسنجی یه سایتی انجام داده در مورد انتخابات که به کی رأی می خواهی بدید، سایت مهدوی بود، من یکی بهم گفت برو نگاه کن، دیدم چقدر جالب، دقیقا این بچه های که سخنرانی ها رو گوش دادن بسیار نزدیکن به بنده، من نتایج رو نگاه می کردن دیدم بسیار نزدیکن من. تو الحمدلله این مطلب رو گرفته، با اسم و رسم کار نداره، با این و اون کار نداره، با ایکس ایگرگ کار نداره، مطلب واسش جا افتاده. باید اینجا آقا چیزی نمیشه به خدا قسم، میخوای برو کتاب بخر، خب برو از همچین مؤسسه بگیر. فکر کنم یه مؤسسه موعود خصوصی اشتباه نکنم، شاید هم یکی دوتا دیگه باشه معروف که داره نشریه چاپ میکنه. بابا اسمس برات میرسه، پول اسمس خودتو لاغل بده. به خدا من آدم میشناسم نذر کرده مایی 2,000 تومن داره پول میده، مایی 10,000 تومن داره پول میده، مایی 500,000 تومن داره پول میده، بس دیگه به بسش داره، اما کات نکرده کارشو. بعضی موقع شما میگه آقا با 1,000 تومن من چی میشه؟ اینجوری نگید، 1,000 نفر آدم اینجا نشستید، نفری 1,000 تومن بدی میشه 1,000,000 تومن، اینجوری نیست. بابا آیه ولایت کنارش زکات اومده،
اگر شما راضید بریم قش کنیم بودجه بگیریم میریم. اما من میدونم فاتحه کار خونده میشه، هیچ چطوش در نمیاد. یا باید بریم با این چپا ببندی مسلسل راستی ها رود باشه، یا باید بریم با راستی ها ببندی مسلسل چپا رود باشه، یا با هیچ کدوم نبندی بگید باری کلا مسلسل هر جفت رود باشه. شما گزینه سوم انتخاب کردید که هیچ چپ و راستی هم بنده قبول ندارن. این حرف رهبر مملکته. زمان دانشجو بودیم یه نشریه چاپ کردیم، من گفتم باید تاییدیه بگیره نشریه تو بیاد بیرون. باش نشریه رو فرستادیم یه جایی برای تایید، یک جایی. بعد اینا گرفتن و با کل نشریه کار نداشتن، با یه مقالش کار داشتن که توش نوشته بود با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را پاک کرد. گفتن این ایراد داره، براشون فرستادم احمق، همینجوری احمق، این حرف رهبر انقلاب لاغر باشین حرفاشو گوش کن. میگه ما عد و اطفار این مجلس نمید چه خبره، همه دارم یه چیز اول حرفی که میزنن یه جوری خودشو منتسب کنن. غیر اینه ما یه بعضی کارشون به انتصاب اهل بیت کشید. من بگم کردم اینا خود امیرالمومنین راضیه من بیام سر کار از زهرا مجلس. میگفتن بابا یکی از اینا رو که من از خودم نمیگم، خبرگزاری ها از تلویزیون پخش کرد، اینا پخش زنده داره میره، میگفت یارو دور افتاده تو قرآن، گرگر دست بذاره قرآن، به همین قرآن قسم میزنه، به همین قرآن 200 تا نماینده دونه دونه. آقای سالک گفت نماینده اسمان خبرگزاری ها، مگر در جستجوی ربنای تازه ای باشی، وگر نه صد دعا زنده است یک نفرین نخواهد شد. اینجوری نمیشه. یه مؤسسه هست من باشون همکاری دارم، با 50 تا مؤسسه همکاری دارم. یه روز رفتم پیش مسئول مالیش نشستم گفتم فلان این مؤسسه اینجا داریم ما میایم، خروجی که نداره خداییش، خب دیگه بعد بریم کمکشون کنیم، گناه داره. گفتم خروجی که نداره، اما اینجا خیلی آدم مشغول به کارن، چقدر حقوق میدی ماهیانه؟ یه گفت 80 برین تو. اگر شما بگیری یک صدم همین مساف، یک صدم نامرده میشه، یک دهم مساف خروجی داشته باشه، 80 میلیون فقط پول حقوق میداد. ماهی 7 میلیون تام پول غذا میداد. جاشو که دیگه نگم. همین صابخونه به ما چیز داده، هشدار داده که آقا ببخشید دیگه اینا ما دیگه احتمالاً چند ماه دیگه، تازه ما اینجا الان خیلی ارزون داریم میدیم، ما 800 کویتمونه شنگولی میگیم باری کلا خدا، الان با افزایش حجم حداقل آدم دو تا سه تا دفتر بگه کنار هم دیگه نزدیک باشه، به خاطر چی کلی هزینه شه. بعضی از عزیزانم زنگ میزنن میگه آقا من یه لطف دارن تماس میگیرم، میگم من یه خونه دارم تو مثلا نمیدونم چون ته تهران پارس نمیدونم یا ته پونک نمیدونم یا ته اینا، به درد ما نمیخوره چون باید یه جای باشه مرکز شهر باشه. چجوری ما برای یه جا درست کردن حواسمون هست که کنار مترو باشه برای شما راحت بیاد برید؟ خب اون کسایی که رفت آمد اونجا میخواد صورت بگیره، جا پارکش باید درست باشه، امنیت اون دفتر باید درست باشه. تو این فاز امنیتیش من ورود نمیخوام پیدا کنم که شما نمیدونید تو همین فضا چقدر تو این عرصه کار کردن سخته، چقدر تلفنی ایمیلی اینا غیر ایمیلی اینا تهدیدها صورت گرفته، مشکلات خواستن بعضا پیش بیارن برای برخی از بچه های مرتبط حتی با مؤسسه که جلوش گرفته شد الحمدلله. این اینجوریه، این اون اینجوری به درد ما نمیخوره. یا عزیزی هست میگه آقا بیا من نمیدونم مثلا تو افسریه یه حسینی داریم اونجا میتونیم در اختیارتون قرار بدیم، خب سخته برای اون عزیزی که از نمیدونم شمال تهران بخواد بدونه کرج میاد، اون یکی نمیدونم از شرق تهران میاد، باید نزدیک هم دیگه باشه، یه جایی باشه که راحت باشه. الان خب کرجی ها خیلی میان تو این جلسه، ما اصلا غرب تهران میگیریم تازه میشه بین تهران و کرج، یعنی الان پاکدشت و هشتگر یه شهر عزیزم اسمش برام علکیه، همش خون است پشت سرم. چه باید کرد نمیدونم، تازه ما حقوق هم نمیدیم. ما اینو بهتون بگم، وقتی زمانی شما میتونید از یه کسی کار بخوای که بتونیش حقوق بدی، اینو بفهمید، طرف ولو کارت خراب بکنه تو کارت گندم بزنه نمیتونی حرفی بهش بزنی چون لطف کرده. زمانی میتونی ازش کار بخوای چی شد این کار، میگه چی بهم دادی اینجوری داد میزنی یارو، تو بگو حقوق هم بخوای به 5 نفر بدی، 5 تا 700 تومن بخوای بدی، بیا از این 6 تومن تو ببر اون 9 و نیم رو 10
نمیشه.
آقا چیکار کنیم؟
کار اقتصادی کنیم.
اینا من مشکلات و مؤسسات مهدوی دارم میگم. من میگم اونجا شفیع سربستانی اینو بشنوه میگه ای بابا این داره از داغ دل منو میگه. آمیم کار اقتصادی کنیم، یعنی فقط نه وقتشو داری. خب فکر کنم مثلا الان یه فکرم باز کنم ما یه کارگاهی هم فلانجا بزنیم بعد اونجا دزدی بشه ورشکست بشن، بعد ول کن چیکار کنن. ببین پاک پاک الحمدلله شکر خدا همه جوره زندگی کردم، هزار جور حرف دارن درست میکنن. اینا به خدا قسم میگه نجس‌ترین موجودی که خدا آفریده است سگ است، اینا از او انجس من النجسن. اینا که اینجوری داستان درست میکنن. ما سخنرانی هر جلسه سخنرانی که میرفتیم 100 هزار تومان میگرفتیم، 100 هزار تومان. بعد اینا خرج چیکار میکردیم؟ مؤسسه میگه من نمیخواستم اینو بگم آقا من پول دادم نمیدونم فلان، پول منه، مال منه، یعنی باید بره تو جیب خودم، بالاخره منم زندگی دارم، درسته؟ اینا فقط زندگی خودشونو میبینن. محله‌ای که بنده زندگی میکنم هیچ سخنران کشوری در کشور زندگی نمیکنه. اینو نوشتم برای اینکه مسئولین دادم. هیچ سخنران، یک دونه نیستش. افتخار میکنم اما سالم دارم زندگی میکنم. نه خونه دارم، نه ماشین دارم، هیچی. همین سه تا انگشتر دارم دستم، میزنم این لپتاپ هم هست. افتخار میکنم به این. هنون نرفتی فکر کن اینا زدن تو کار اقتصادی، اینا دیگه اینا واردات فلان دارن، صادرات خودشون به اسم فرنگی هزار جور این کارا کردن. مجلس میدیدید میگفت شرکت وجود خارجی نداشته، باش قرارداد بسته، نبوده با چی بسته؟ با اسم. حالا بعدها به وجود آمد شرکته. دفتر نهاد، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ها، یه عزیزی بود با ما تماس گرفت آقا یه بابایی اینجا اومده گفته رائفی آمار در آوردم 300 جلسه سخنرانی رفته، مال 2 سال پیشه، هر جلسه 100 تومان گرفته باشه 30 میلیون تومان. ببینید فلان بابا، خب 30 میلیون، من 40 میلیون تومان برای چیز میام فاکتور بیارم برای مساب. خب اینجوریه. من خودم افتخار میکنم که بیشتر کمک رو کردم. حد اول توف و ریا و والا بالله حرفم این نیست، نیازی هم ندارم بخوام اینو بگم. اینا دیگه کیان؟ کمک نمیکنن، سنگم میندازن، جفلقت هم میرن تو شکمت. انجس من الکلب، یعنی به چه آتیشی میخوام؟ اینا توجیه پیدا میکنن. وهابیا به خدا قسم توجیه دینی داره بر ترکوندن خودش. بچه‌ای که سوریه، یکی از این دوستان ما سوریه بود، اومده بود خبرنگاره، رفت اونجا مستند بسازه در واقع، آی کریمی، سول کریمی، ایشون اومده میگه که اونجا این ارتش آزاد سوریه پخشون میکنی در میرن، چون سکولارن، دین ندارن. میگفت اما این سلفی ها میجنگن. میگفت یه صبح تا غروب حساب کرده بودن، دیده بودن فقط 600 متر تو شهر رو گرفتن، 600 متر توی محله پیش رفتن ارتش سوریه، 600 متر. گفت میجنگن، توجیه دینی داره. طرف برای زدن تو توجیه دینی داره، برای سنگ اندازی که تو کار امام بزن. بابا نامرد بیا کارنامه رو نگاه کن، یه چیز واضحه دیگه. این آیه قرآنه، آیه قرآن میگه بابا اون داشت ماما میکرد اون گوساله، میگه اینا نمیدیدن هیچ نفع و ضرری نداره، کارنامه این گوساله رو نگاه نمیکردن که هیچی نیست، لا یکلمهم کلام نداره، نه نفعی داره نه ضرری داره. من بنا نداشتم این کسا که میان شیعه میشن مستبصر میشن بیان بگیم. یه جایی احساس کردم که دیگه واقعا اینا تو کارنامه رو تبدیل کردن کارنامه ننگین، که 23 اومد دفتر نشست، خبرنگارش تو اتاق بغلی نشست، توی همون جلسه یک نفر مستبصر شد، با همون مصاحبه کرد، با اون یکی دیگه که رابطش بود اینو آورده بود مصاحبه کرد، مات مونده بود. این بنده خدا سید بود، زار زار گریه می‌کرد، میگه اونجوری که شماها دارید برای جد ما کار می‌کنید ما کاری نکردیم. همونو زدن زیرا بش تلویزیون نمیشه پخش کنه. با سایت وبگردی 23 با یک هفته فاصله رفت، با یک هفته فاصله. بعدش هم روزنامه اعتدال هم اومد تیتر زد خبری که دیده نشد. بابا تو نگران اینی جوانت بره مسیحی بشه، جوانت بره زرتشتی بشه، جوانت بره وهابی بشه، چه و چه و چه بشه؟ اینجا اون مسیحیه و وهابیه و اون یکی دارن میان شیعه میشن. این کارنامه نی انگار یه نفر با 200 تا رفته تو سرعت سر پیچ رفت، که بعد اومدیم که نگاه کن اینجا رو زوم کنید، اینجا لاستیکش از خط 10 سانت زد بیرون، درسان چند باید نیمت میاد. ولی آقا بیا شما نگاهت فقط بشه نگاه ایراد گرفتن. کی ایراد نداره جز معصوم علیه السلام؟ بگید. هیچ کی نیست. هیچ کس. هیچ کس نیست. اینا اینجوری کردن. من نمیخوام به خدا قسم یه داستانی به وجود، فقط نمیخواستم درگیری به وجود برم برای ذهن شماها که بگم آقا اینا که دارن گوش میکنن عیب ناراحت بشن فلان. بذار کارشون بکنه. بعضی جاها حاضرن برای یه جلسه سخنرانی بنده برم اونجا تا 4 5 میلیون پول بدم. میگم تو فقط بیا ما 4 تا عکس بگیریم، یه گزارشی رد می‌کنیم، مایه دارم واسهشون توپ دیگه. میتونم اسمم ببرم که خواستن هیچ کدوم اینا رو نرفتن. بنده بود مشاور وزیر به من زنگ زد گفت بیا اینجا سخنرانی، یه پایگاه بسیج درب داغون تو جنوب شهر، گفتن اینا بچهای نخبه رو ما جمع می‌کنیم پاشو بیا اینجا. من اینو رفتم یکی نرفتم. گفتم اینجا میخوام گزارشگر تهیه کنن، دو قرون نمیارزه اینور برم از تو این 4 تا آدمیزاد بالاخره میزنه بیرون. من با افتخار میگم واقعا پول در نمیارم خودمون که آه دنیا رو بوسیم گوشیم کنم مال شما. آقا یه کار دیگه، روش دیگه، کار اقتصادی که بریم بودجه بگیریم. گفتم اگر اینا واقعا اگر نگاه کن تو مملکت ما یه رئیس جمهور عوض میشه تمام سیاست ها اینا الان بذار من بهشون میگم مملکت چه خبره. کل مملکت رکوده. میری اداره ها میگن هیچ دست نزد. چی شد آقا؟ هیچ، داره رئیس جمهور به تو چه؟ کارتو بکن. نه، یه ماه بعد نوبت مدیر کله، دو ماه بعد نوبت رئیس ماه، سه ماه بعد منم. من نمیتونم. روز آخر دولت دهم، این دهم یا یازدهم بود اینا، روز دولت دهم اصلا تو وزارتخونه دنبال دعوا بود که فقط اینو امضا کن بعد برو. همه جا شده بودی. آقا شما بیا با آمریکا رئیس جمهورش داره گر و گر عوض میشه. کجا سیاست اینو عوض شد؟ سیاست کلانشون و فلان. همه دارن کارشون رو میکنن. این برنامه تو مملکت ما اینجوری نی، یعنی یهو این میاد یا اون میره فلان. شما بیا مثال برای شما بزن، جلسه رأی اعتماد به احمدی نژاد و جلسه رأی اعتماد به آقای روحانی، خب اینا یه بار دیگه ریویو کنید ببینید اونجا چه مباحث مطرح میشد، اینجا چه مباحث مطرح میشه، اونجا چه آدمای نشسته بودن اینجا. من با بد و خوب کسی کار ندارم، اشتباه نکنید هرگز. میگم اینقدر راحت تضادها رخ میده. اصلا هم کاری ندارم کی خوبه کی بده، من نه این کارم نه به منم ربطی ندارم. بعد گفتیم آقا میذارید ما از مردم کمک بگیریم؟ گفتن زشته در شأن شما نیست. میذارید که نه که بتونم، کسی چه ربطی داره؟ دوست دارم مردم کمک کنه، به هیچ کی ربطی نداره. اصلا همین الان مردم میخوان به من شخصی کمک کنن، به کسی چه ربطی؟ دوستم فلان بده ببین. اوه حرف نی. گفتن اون موقع میگن رائفی کاسه گدای دستش گرفت. بابا شده میشه به خدا قسم حکایت این پیرمرده و آره پسره و اون عزیز چهارپا، خب که داشتن میبردنش، یکی میگفت تو چرا سواری خجالت نمیکشی؟ گفت پیره خرفت، بچه کوچیکو گذاشتی تو نشسته اون بالا، هر جا پیاده میگفت این احمقا رو نگاه کن، خر دارن میبرن جفت، هر جا سوار شدن اینا رو نگاه کن چه ظلمی دارن میکنن به اولاغه. آخر میچ که رسیدن خر انداختن تو دره، گفت بیا بره بابا همین دیگه، بابا ولش کن بی خیال بشی بری بزنی یه گوشه ای، یه کار اقتصادی برای خود راه بندازی، دکون دستای درست کنی، نون نوایی برسی، هیچ کی بود کار نداره، مولتی میلیارد میشم گوشه میپلکی واس خودت. بعدش هم برای فان، برای لذت یه هیئتی هم میگیری، یه پولی میدی، مایه داری دیگه، پولی میدی مثلا یه 10 شب آقا کل 10 شبتون چقدر بگو چکشو بکشم برید اینم کار برای امام زمان تو برد میشه این کارام. که مورد بعدی شعور و حرکت نظمه، شعور و حرکت رسیدن به اون هدفه. یعنی اول یه دونه جایگاه میخوای برای پرواز، بالو که دادن حالا پر بدادن کجا میخوای بپری؟ کجا میخوای بری؟ چه برنامه‌ای داری؟ اگر اون شعوره نباشه، روش پریدن کجا میخوای بری میشه شعارش، درست؟ چه جوری میخوای بپری؟ چه زمانی میخوای بپری؟ نمیدونم چه ارتفاعی میخوای بپری؟ اینا باید مشخص باشه. برنامه کوتاه چیه برای مهدویت؟ برنامه متوسطت چیه؟ برنامه بلند مدتت چیه؟ منبع برنامه ریزید کجاست؟ قرآن، حدیث، فرمایشات جناب آقای دیوید فلانه؟ چیه؟ بر چه مبنا؟ مبنای فکری چیه؟ به ظهور رو چطور میبینیم؟ چه تفکری وجود داره؟ باید مشخص بشه. توی بحث شعور حرکت این منظومه که اسمش میشه نظم، شعور این حرکت میشه نظم، همون قانون. این قانون حرکت، این طرح حرکت، این پلن حرکت چقدر آینده پژوهی داری؟ چقدر برنامه ریزید برای 10 سال دیگه است؟ چقدر برای 20 سال دیگه است؟ اینا خبری نیست تو کشور ما. تازه رشته آینده پژوهی رو آوردن تو دانشگاه، اونم وزارت دفاع آورد، خدا پدرشو بیامرزه. کاری که غربی‌ها 100 سال دارن انجام میکنن، هم امام هم رهبری گفتن اینا برای 100 سال دیگه برنامه دارن، اینا برای 50 سال دیگه برنامه دارن. بعد میگی چرا نتیجه میگیرن اینا؟ او داره زحمت میکشه، هدفش مشخص کرده، داره زحمت میکشه، تو نشستی داری دعا میکنی فقط. و یکی باشه نتیجهش؟ تو همینش هم هرچی نتیجه گرفتی من باب قاعده کم منفعت قلیل غلبت ساعت کثیره باذن الله بوده، سنت امداد بوده، خدا به حال داده. آقا یه جوری باید برنامه ریزی بکنی، شعور حرکت این منظومت و این ماشین تو یه جوری طراحی بکنی که مهم نباشه کی پشت روله، هر چی اومد مشخص. استارت میزنی، آینه رو تنظیم کنی، صندلی فلان، کمربند، را بفرو. چه فرقی بکنه؟ موساد 20 سال عماد مغنیه رو زیر نظر داشت. برید ببینید چند تا حکومت عوض، چند تا دولت عوض شد. انگار نه انگار. تیم مشخص، کارش تعمیم تعقیب مراقبت عماد مغنی است. آخرم زدنش. این برنامه ریزی دارن. بیداری اسلامی یک اقیانوس مسلمون دور این اسرائیلی گرفتن، خرمالش کردن. ببین چیکارشون کرد. سوریه چه خبره؟ مصر چه خبره؟ دو تا ارتش قوی که میتونستن بجنگن با. الان داستان مصر به این ارتش آزاد مصر هم میکشه. برای اون ارتش آزاد سوریه درست کردن. مطلوب اسرائیل است. من به عنوان اسرائیل پژوه، به عنوان صهیونیست پژوه، به عنوان کسی که مدتی مسئولیت، حالا اینجا میتونم بگم دیگه چه تموم شد، پژوهشگاه راهبردی مطالعات راهبردی خاورمیانه رو داشتم، اینجا دارم بهتون میگم، به عنوان متخصص دارم بهتون میگم. ببینید چیکار کرد. مطلوب اسرائیل که کشورهای عربی دورش به لحاظ نظامی له له باشن. برنامه ریزی کرده. آمریکا یه سوت زده، همه القاعده اراذل اوباش جمع شدن اونجا تو سوریه. خب القاعده دشمن آمریکا ظاهرا، پرپای آمریکا. ارتش سوریه دشمن کی؟ اسرائیل. یه برنامه درست کردن، دارن همدیگه رو میزنن. مطلوب امریکا و اسرائیل است که این جنگ فرسایشی شود. برای مصر هم همین برنامه است. چه کشتاری که صورت گرفت توسط ارتش مصر طبیعی نیست؟ از کجا شروع شد؟ از اون اختلاف بین شیعه و سنی انداخت. چه تو مصر چه تو سوریه. بلدن چیکار؟ برنامه‌ریزی داره میکنه. به خدا قسم شما بیا بشین. 20 سال صحبت‌ها و اظهار نظرهای مسئولین رژیم صهیونیستی بیرون میکشید. میبینی تمام اینا نقطه هایی است که یک نمودار رو ترسیم کرد. تو جنگ 2000 و جنگ 22 روزه غزه اینا گفتن 2006 چهره اسرائیل منفور شد، باید بیام این کارا رو انجام بدم. نزدیک 30-40 برنامه رو نوشتن که یکیش این بود گزارشات مربوط به جنگ را یک زن بدهد. این اثر روانی کمتری بر روی که تیزی پیلیو نمیمد گزارش میداد. تا اینجا هاشو میرم میبینم. بعد اینجا فقط کافیه رئیس جمهور عوض شه تا بخشدار یالوزآباد سفلا او بدبخ میره رو ویبره. این نمیشه. اینا اهل بیتی نیست. به والله قسم اهل بیتی نیست. اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. کجاست این نظمه؟ بچه که تو دفتر ما کار میکنن میدونن بیشترین تأکید تو دفتر ما رو نظمه، روی پرهیز از ماسمال کردن کارا، روی دقیق کار انجام دادن. و بابت اینم خیلی هم فشار بهمون میاد، چون بقیه مؤسسه‌ای که ماشون کار میکنه منظم نیستن. طرف میگه این ساعت اینجا میری، 2 ساعت نیست، 3 ساعت نیومد. آقا خیالت تخ فلان چیز با ما، میری اونجا میبینی نیست یارو. و اینا میشه برای اونجا کار کرد؟ با اینا میشه رفت دنیا رو گرفت؟ با اینا تا دروز دولاب هم نمیتونی بری. بشه سر جد پدر بیاموز. این شعور حرکت بسیار مهمه. میگه بعد از رفتن ما چیزی عوض نشه، این حرکت کار خودش انجام. وقتی شعور یک حرکت دقیق باشه، خوب جا بیفته. میگفتن امام وقتی رحلت کرد همه نگران بودن، میگفتن تموم شد، بعد امام دیگه هیچ کاری نمیتونیم. اما وقتی آرمانهای این نظام درست بسته شده بود، هیچ تغییر نکرد، هیچ اتفاق انگار نه. انگار مهم بود این زایعه، اما کن لم یکن، کار خوش ادامه داد. سختی ها بود، مشکلات بود، اگر درست بتونید تو ترسیم بکنید، و الا نه. عزیز دلم، شعور این حرکت یعنی کار مهدوی و ارزش‌های کار مهدوی و بالا پایین کار مهدوی و قوانین کار مهدوی ایجاب می‌کند جامعه را اصلاح کنیم. خیلی جالبه. پس من برای شما بگم، برمیگرد به اون مورد شیطان ملعون. شیطان اول میره رو مخ خودت. بعد کارش هم حرفه‌ایه. به قول یکی از این اساتید اخلاق خدمتشون رسیده بودیم، گفت فلانی تو عرصه مهدویت ابلیس دیگه نوچه نمیفرسته، شخصا خودشون میاد. چون میدونه داری چی کار میکنی، میاد و میگه که آره برنامه داره، بعد تو رو تا نگاه میکنه مجربه، عمر معمر، عمر زیادی داره، میگه این چقدر شبیه فلانی 400 سال پیش فتیلش بجیده. تازه آره این پرونده هست، شبیه به تو هست، برنامه چیده شده. الان همین دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی، خب اینا خدمت شما عرض میکنم که برای یک سری کارها پرونده دارن، یعنی فقط شما میشه اون آدمه. مثلا اگر یک روزی یک سخنرانی اومد علیه ما اوج گرفت، تا این مرحله رسید، این کارو کرد، کارهایی که باید براش انجام بدی ایناست. وقت خودتون رو تلف نکنید. این آدمو مثلا نباید ترور فیزیکی کنید، چون اگه ترور فیزیکیش کنی خونش باعث میشه این تبدیل بشه به بوت فلان فلان. اینو باید ترور شخصیتیش کنی، اینو باید آبروشو ببری، اینو باید براش سوژه درست کنی، اینو باید دختر سراغش بفرستی، باید پول کثیف، آره اینا تطمیعش کنی، تهدیدش کنی، اینا مشخص. شیطان اینا هم باباشون همون ابلیس. شیطان همینجوریه. یه جایی میرسه خودتو درست میکنی، ببین بگی چی میشه کار. خودتو درست میکنی، داری کار میکنی، میره رو مخ اطرافیانت. خدا قسم، به خدا قسم، اینو یه سخنران حرفه‌ای مهدویت رفتم پیشش، اون موقع تازه کار بودیم، هنوزم تازه کاری، رفتم گفتم فلانی شهر راضی نباشه اسمشو نمیگم. گفتم آقا اینجوریه برات فلان. خب ببین، میاد خیر خودتو میگیره، تونستی یقتو بکشی از دستش بیرون، میره سراغ زن و بچت، میره سراغ ننه بابات، میره سراغ رفیقات، میره سراغ صاحب کارت، یه کاریت میکنه که بیای کنه بیخیالش. یعنی تا دیروز زنه غور نمیزده، میری کار مهدوی تو برای امام زمان و رحلت کنی، شروع به غور دادن. ای چی شده؟ وسوسه شو کنشد. اینا جوکش نیست، اینا ادبیات دینی ماست، آیه داریم برای اینا، وحی میکنه برایشون. این شیاطین لا یهون الا اولیاء. شیطان کار داره واسه طرف. رفت سراغ حضرت ابراهیم، تونست؟ بگید رفت سراغ کی؟ هاجر. گفت بچه تو داره میبره، نگاه کن چیکار. بعضی چیزا ما وقت نمی کنیم مثال بزنیم، فکر کنیم اینا همینجوری ببخشید عزم اصلا بخار معده داریم میگیم. ولی من برای یه حدیث به خدا بعضا به 6 7 تا دفتر به روحانی حرفه‌ای متخصص که خیلی از روحانیامون تو لول اون نیستن تماس میگیرم، بابت سندش، بابت چیش، بابت فلانش، بعد تخصصی تماس میگیرم. یعنی تو تفسیر قرآن به یکی زنگ میزنم، توی شیعه سنی به یکی زنگ میزنم، توی فلان به یکی زنگ میزنم. هستن اینا، میتونن بزرگواران بیان بگن، بعضی هم تو جلسه من حضور داره. تمام مخالفین بر سر تو اجماع میکنن تا تو بیخیال این کارش، بیخیالش بشه، دیگه کاری نداره، دیگه اون کار عادی رو باد داره. تو اومدی تو یه لبله، ببین یه موقع جنگ اتمی میشه، تا قبل اون اتمی نیست، نبرد تسلیحات ممنوعه و فلان نیست، تو جنگ اتمی تو شروع میکنی، اونم اتمی باهات میجنگه. فلزا میدونی چی میشه؟ کار مهدوی رو شروع میکنی، میبینی بابای گیر میده، مجبور میشی چیکار کنی؟ بگید باباتو درست کنی، بعد بری مادرتو درست کنی، بعد نمیدونم زن، بچه، همسایه، کارفرما. یه لحظه به خودت میبینی برای این که کار مهدوی کنی 6 7 نفر رو اصلاح کردی. درست شو؟ بعضی موقع برای بعضی از این مسئولین من میرم میشینم 3 جلسه در مورد مهدویت اینکه اینجوری با صحبت میکنم. نماز. برای بنده خدای بود احادیث جهنمی میخوندم، باید میدیدی چیا میخوندم براش.
اما اونو برای شما نخوندم، گفتم میترسید یه وقت دیگه. میخوندم یه خورده به خودش بیاد، یه خورده خوف زیاد نیاز داشت. خیلی اهل رجا بود، اصلا خوش بود من به خود. به خدا یعنی آسیب میکنن. چند وقت پیش بود به یکیشون جلسه داشتم، میگفتم بابا بیاید عبری پرورش آموزش بدید، بیاد جان مادرتون بیاد عبری آموزش. این دو زبان دشمن. من پول داشته باشم تا شبکه عبری رو میزنم، آدمش هم دارم. خب اینا این همه صدا سیما شبکه داره، من شبکه آموزش چند نفر نگاه میکنم؟ من سوال به خدا یعنی گیرم. شبکه قرآن چند نفر نگاه میکنه؟ هر دفعه میزنی پنج نفر آدم نشسته میگن بابا بیا بهترین مفسرها رو بیار شبکه قرآن. آیت الله جوادی آملی بیا برای کسایی که فهم تفسیری بالا دارن، اون کسایی که میتونن برای مردم ساده تر صحبت کنن، مثل آیه قرائتی برنامه داشته باشه، مشخص باشه زیرنویس شبکه‌هایی که مردم پربیننده است. آقا تفسیر قرآن هر روز با سه بار تکرار، برای اون که سر کار راحت بشینه دو سال تو خونه کلاس تفسیر بره. کلاس ثقلین، ویژگی‌های اهل بیت، سیره اهل بیت، همین حرفا که ما میزنیم و امثال ما میزنیم، بیا تو تلویزیون برای چی گذاشتی اونو؟ نمیفهم. آقا من یه چیزی فقط بهتون بگم دیگه، یکی از جاهایی که دیگه میخوام لونره آبرو بی ریزی واسه خودمونه، یکی از جاهایی که داره تولیدات عبری داره، ما یکی از سایت های فارسی زبان صهیونیست های فارسی زبان که تو اسرائیل هم داشتم نگاه میکردم، دیدم سایت این مجموعه رو لینک کرده. خدا قسم عملیات رو گفتم، عملیات روانی این بیشرف لینک کرده که مسئولین نگاهشون چی بشه؟ منفی بشه. بعد رفتم نگاه کردم، دیدم شما نمیدونی چی بر اینا عبری گذاشته بود. یه شعر رو به روی یه شعر تو پرتو گفتم دمشکم، واقعا منم بودم لینک میکردم. با من چی کار داره؟ یه همش تاییدیه منه، نمیدونه من تایید میکنه. تازه من پوزم میدم که من انقدر آزاد هستم که سایت هایی ولو از جمهوری اسلامی که بزرگترین مخالف من روی کره زمین هست، اونم اومد لینکم گذاشت. من گفتم این عملیات روانی این داره تخریب میکنه، یه جنگ روانی. نه بابا اینا. بعد با مسئولش جلسه گذاشتم، گفتم خبر داری فلان سایت تو رو لینکت کرده؟ چی کار داری میکنی؟ اینا اینجوریه. من خیلی جلو خودم میگیرم خدا شاهده که دشمن شاد نشیم. کار مهدوی ایجاب میکنه اصلاح کنی، توجیه کنی خیلی ها رو. آقا امام صادق فرمود در توضیح و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، فرمود هر کسی که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. این معنی آیه است. فرمود سوال شد در مورد ازش پرسیدن از امام صادق، حضرت فرمود من اخرجها من الضلال الى الهدى فكأنما احياها ومن اخرجها من الهدى الى الضلال فقد قتلها. هر کس انسانی را از گمراهی به سوی هدایت نجات دهد گویی او را زنده نموده، و هر کس او را از راه صحیح به گمراهی بکشاند هر آیان او را کشته است. میگه میتونید آدم زنده کنید هدایت افراد. پیامبر به آقا امیرالمومنین فرمود ای علی با هیچ کس جنگ نکن تا اینکه او را به اسلام دعوت کنی، و به خدا سوگند ابتدا به ساکن با هیچ کی نجنگ، اول پیام اسلام برسون، اگه اون جنگو شروع کنه باش بجنگ. به خدا سوگند اگر یک نفر به دست تو هدایت شود برای تو بهتر از آن چیزی است که خورشید بر آن میتابد در حالی که ولایت تو را پذیرفته باشد. و آن چیزی که خورشید براش بتابد میشه کجا؟ میشه زمین. از کل کره زمین یه نفر بسم الله کار مهدوی میکنه، دست دعاشو تو بگیر، از خانواده شروع کن، از ننه بابا خود شروع کن، از بچه‌ت شروع کن، منتها بلد باش بهش بگو. اونم درد دارم تو رفتارهای انسانهایی که ادعای کار مهدوی میکنن، چقدر رفتارهای زننده میان به ما میگن. سه تا دانشجو معرفی کردم برم پیش استاد اخلاقی، رفتم پیشش، اومدن میبینم تا بالای نظامو دارن فوش میدن، میگن چی شده و فلان. بابا من مطمئنم یه آدم شریفیه، خودم پیشش میرم چی شده؟ سه تا نوچه دورو برش، چون اینا یه خورده تیپشون کج و کله بوده، یه جوری با اینا میگه یه جوری با ما برخورد کردن که انگار احساس کردن یه تیکه نجاستیم. مسلمانید شماها؟ به والله قسم هر ستای اینا اون تو آخر هر چی گناه بکنه گردن توی بیشعوره. اون استاد کارش درست بود، اگه میرفتن نفس حقو میخورد میگرفت دست اینا، یه برخورد انگار لبالوچهشو با آرماتور بستن، فکر میکنه مثلا مسلمان نه این مسلمان نیه، یه چی دیگه است، نمیتونم بگم. پیامبر لبخند از لبش نمیافتاد، لبخند از لبش نمیافتاد. قرآن فرمود دارید سراغ این حیوان جونور فرعون دارید میرید، فقولا له قولا لینا، با دشمن من که کودکان را ذبح کرده مهربون صحبت کنید، لین صحبت کنید، قولا لینا. اینجا با بچه امام زمان، شیعه امام زمان یه جوری برخورد میشه که طرف میره 100 سال دیگه اینقدر جوان سراغ من اومدم گفت من نماز نمیخونم برای چی؟ و رفتیم یه بار مسجد اینجوری کردم. خب این غلط میکنه ها، این دلیل نمیشه نفر با تو بد برخورد کرد، این سوسوله، این لوسه. اونم میگم در مورد سوسول بازی و لوس بازی عرصه مهدویت بعضی ادعاشو میشه، اونو خواهم گفت. اما تو بهانه دست این نده، تو کارتو درست کن. آقا رسول الله لبخند از لبش نمی رسید، به این نفر گفت چرا احسان نمیکنی فلانی، گفت پول ندارم، گفت لبخند بزن، لبخند بزن مردم ببینن بگن دلش شاد شه. خلیفه دوم دلیلی که حالا دلیل بیخودیه میاره برای این که میگه خلافتو به تو علی نمیخوام بدم، میگه اینه که ای علی تو شوخی، تو زیاد با مردم بگو بخنده بی. ای تو شیعه علی؟ به خدا قسم اینا باشه آدم بی هنر مزخرفن که به خاطر اسم یه نفر دورش میچرخن، دور همو دارن میچرخن، فهم میکنن کیان. به همه بچه دفتر خودمونم میگم طرف این اسمس داد آقا امروز با من بد برخورد کردن. بچه ها هستن بارها هشدار دادم میگم آروم، تو قرار کارت باید قاطعانه انجام میدی فلان، اما با محبت. آقا رسول الله دوباره فرمودن در جای دیگر هر کس برای کاری نیک وساطت کند، یا به کاری نیک فرمان دهد، یا از کاری زشت باز دارد، یا به کاری نیک راهنمایی کند، یا در هنگام مشورت آن را نشان دهد، چون این کسی در انجام آن کار شریک است، و هر که به کاری بد و زشت فرا خواند و آن راهنمایی کند و به آن مشورت دهد در آن کار بد شریک است. طرف میخواد بره عرق بخوره، آقا شماره ساقی ماقی نداری؟ میگن بعد این شماره رو بهش میده، تو هم خوردی، تو هم خوردی، هیچ فرقی نداره. یا رسول الله داره دروغ میگه، نعوذ بالله، هیهات از این حرفی آدم بخواد بزنه، یا هم هست که هست. بهار الانبیاء جلد 14 صفحه 40، داوود علیه السلام تنها به صحرا رفت، پس خداوند به او وحی فرمود. دقت کنید عزیزان، عزیزانی که کار مهدوی میکنید بعدن صدای منو میشنوید، یا اگه میبینید فیلم منو یا در اینجا هستید، داوود علیه السلام تنها به صحرا رفت، پس خداوند به او وحی فرمود ای داوود چه شده است که تو را تنها میبینیم؟ عرض کرد معبودا شوق دیدار تو در جانم شدت گرفته و میان من و خلق تو حائل گشته است. گفتم اومدم یه شکم زیر عبادتت کنم، دیدی مثلا شوق دیدار تو به خدا چی بهش میاد. خداوند به او وحی فرمود به میان آنان برگرد، لازم نکرد برگرد، زیرا اگر تو یک بنده گریز پا را نزد من بیاوری، نام تو را در لوح با صفت محمود ثبت میکنم. یعنی کار میخوا برای امام زمان بکنی، دست یکی دیگر رو میگه آقا اینم آوردم دارم روش کار میکنم. و این یبلغن المقام المحمود، بعدش چه؟ لکم اند الله و این یرزقنی طلب ساری کن مع. اینجا با امام زمان میری کار، به مقام محمود نمیرسی الان که کار کرده باشی. ببین حضرت داوود رفته عبادت کنه، خدایا اومدم یعنی خدام کو پشه برد وسط مردم. حضرت یونس چیکار کرد؟ اجتهاد کرد، گفت اینا دیگه آدم بشو نیستن، ولشون بابا. اومد اینور گرفت چپوندش تو شکم ماهی، سه روز نگاش داشت تو شکم ماهی، این بزاق این نهنگه اثر گذاشته بود، تمام موهاش و ابروهاش ریخته بود، پوستش رقیق شده بود، بسیار بچک شده بود، پرتش کرد توی ساحل، خزید رفت زیر یه بوته شجرت منیقطین، بوته کدو رفت اونجا. بعد گفت وقتی عشق ریخت توی دهان ماهی، تو شکم ماهی، تو بطن ماهی عشق ریخت، سبحانه که نیکنتو من از ظالمین فستجب ناله و نجای ناه من الغم و که ظالکنون دل مومین، نجاتش داری. تو حق داری؟